بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد 8 جلسه 132 صفحه 306 استاد جوادی 8-8-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان ادله نقلیه بر تجرد روح بودند. آیات و روایاتی را نقل کردند که دلالت میکرد بر اینکه روح مجرد است و مادی نیست. یکی از روایاتی که دلالت میکند بر تجرد روح همون جریان است که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردند که هل رأیت ربک حین عبدته، آیا خدای سبحان را دیدی حینی که حضرتش را عبادت کردی؟ فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره، که این در نوع جوامع روایی آمده و در توحید مرحوم صدوق هست و منتخب او در نهج البلاغه هست که اون روز تا حدودی مبسوطاً بحث شد که قول امیر المؤمنین و امام الموحدین علیه السلام حین سأله حبر من الاحبار هل رأیت ربک حین عبدته، فقال علیه السلام ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، قال و کیف رأیته او کیف رؤیام، فقال ویلک لا تدرکه العیون بمشاهده الابصار ولکن رأته القلوب بحقائق الایمان، که فرق رؤیت بصر با رؤیت بصیرت و اینکه چگونه ابصار نمیبینند و بصائر میبینند و اینکه خدای متعال منزه از آن است که با بصر دیده بشود ولی با بصیرت مشهود میشود، و اگر بصیرت یک امر مجرد نباشد هرگز قدرت شهود واجب تعالی را ندارد. این مسائل گذشت. می فرماین و رؤیت العقلیت لا یمکنو به قوت جسمانیت، دیدن خدا به یک دیدن عقلی در صورتی که بیننده مجرد نباشد ممکن نیست. روح که خدا را با مشاهده عقلی مشاهده می کند آیا مجرد هست یا مادی است؟ اگر مادی باشد که شهود عقلی برای او مقدور نیست، و اگر شهود عقلی مقدور اوست و با شهود غیبی خدای سبحان را مشاهده می کند پس مجرد است. و رؤیت العقلیت لا یمکنو به قوت جسمانیت، زیرا یک موجود مادی اگر بخواهد ببیند چیزی را که در جای معین در سمت معین با فاصله معین در یه فضای روشنی قرار دارد میبیند، چیزی که عین ما تولو فسم وجه الله باشد، چیزی که عین العین فلا عین له باشد، چیزی که منزه از متاع و مانند آن هست هرگز در جهت معین قرار ندارد که جسمی با دیدنهای مادی بتواند او را در سمت معین ببیند. این نشانه های علمی است که دلیل بر تجرد روح است. نشانه های عملی که استمداد روح را از جهان غیب نشون میدهد و این مستلزم تجرد روح است، نمونه از اون را نقل میکند و اون این است که و قول امیر المؤمنین علیه السلام فی الجواب حین سأله، اون شخص سؤال کرده است، یا حین سؤله کیف قلعت باب خیبر، چگونه در خیبر را به تنهایی کندید؟ گفتن در جواب نامه‌ای که برای سهل ابن حنیف انصاری مرقوم فرمودن این جمله را نوشتن، کیف قلعت باب خیبر، حضرت در جواب فرموده باشد این مضمون که قلعته به قوت ربانیت لا به قوت جسمانیه. من با یه قدرت بدنی و مادی در رو نکندم، با یه قدرت ربانی و الهی رو کندم. قدرت ربانی در صورت بدن ظهور نمی کند، اون قدرت روح است که مؤثر است. این را مرحوم خواجه در شرح اشارات در فصل ششم از نمط دهم اشارات و تنبیهات، اونجا که ابن سینا می فرماید روح گاهی به مقامات عالیه می رسد که هم از غیب خبر می دهد و هم از قدرت غیبی برخوردار هست و می تواند به تنهایی کارهای سنگین را انجام بدهد، در شرح این متن این جمله‌ای که منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام است ذکر می کند، می فرماید که و من ذالکه یتعین و معنی القول المنسوب الی علی علیه السلام که والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت ملکوتیه که در شرح اشارات مصدر به قسم هست که حضرت فرمود سوگند به خدا من این در را با قوه بدنی نکندم بلکه با قوه الهی کندم. ظاهرن در اعمالی مرحوم صدوق هست در شرح در اون نامه‌ای که برای سهل ابن حنیف مرقوم فرمودند، در اون نامه آمد این جمله که ما قلعتهو که قلعتهو به قوت ربانیت لا به قوت جسمانیت. و انهو علیه السلام انهو قال الروحو ملک من ملائکت الله لهو سبعون الف وجه، که روح فرشته ای از فرشتگان خداست که دارای 70,000 وجه است که نشانه کثرت اوست، کثرت حضور اوست، کثرت توجهات اوست. این روح یا همون روح انسانی است که دلیل بر تجرد نفس باشد یا موجودی است که بالاخره بر انسان نازل می شود، به انسان با او در ارتباط است، به او با انسان در ارتباط است، وگرنه از بحث تجرد روح خارج خواهد بود، چون بحث در ادله نقلی بر تجرد روح انسانی است. این روح یا منظور روح انسانی است یا روحی است که بر انسان نازل می شود، به انسان با او در ارتباط است، نظیر اون فرشتگانی که بر انسان نازل می شوند. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، فرشتگان بر یک همچین مؤمنی نازل می شوند، معلوم می شود که این روح مجرد است که جای نزول فرشتگان خواهد بود. و قال روح الله المسیح به نور شارق من سرادق الملکوت، عیسی مسیح سلام الله علیه که مس شده است، ممسوح است با اون نور پرتوگری که از سرادق و خیمه سرای ملکوت میتابد. عیسی مسیح مسیح است، ممسوح است به اون نور روشنی که از خانه ملکوت و از سراپرده ملکوت میتابد. چه فرمود عیسی مسیح؟ فرمود لن یلج ملکوت از سماوات من لم یولد مرتینه، یعنی اگر در کتابهای آسمانی آمده که انسان را به ورود در ملکوت دعوت می کنن، کسی نمی تواند وارد در ملکوت بشود مگر اینکه دو بار متولد بشود، یک بار از رحم مادر به دنیا بیاید که این تولد معمولی و طبیعی است، بار دیگر از رحم طبیعت بیرون بیاید و از عالم طبیعت بیرون برود که این تولد تحصیلی و کمالی است. اگر انسان دو بار متولد نشد قدرت ورود در ملکوت را ندارد. خدای سبحان گرچه همه را دعوت به ملکوت کرد، فرمود اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، و اما کسی میتواند در ملکوت نظر کند و وارد در ملکوت بشود که از جهان طبیعت متولد بشود، نه در جهان طبیعت بماند و زمینی باشد. لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. یا فرمود لا یسعدو الی السماء الا من نزل منها، کسی قدرت صعود به آسمان را ندارد مگر اون موجودی که از آسمان نازل شده است، یعنی اون روحی که تنزل کرده است در قوس صعود میتواند بالایمان و العمل صالح کامل بشود، و موجودی که از اون جهان نیامده باشد قدرت رفتن به اون جهان نصیبش نمیشود. اینها به صورت روایات در کلمات معصومین علیه السلام از انبیای پیشین نقل شده است که یک مقدار اینها را مرحوم فیض رضوان الله در وافی نقل کرده، از زبان ائمه علیه السلام از انبیای پیشین نقل کرده.
اینا در صورت تمامیتشون باز منوط به اینه که از یک طرف یک موجود مجرد کاملی به عنوان واجب الوجود یا خود مسئله معاد و ملکوت اینها ثابت بشه، بعد اونایی که ثابت بشه اینها به عنوان سنخیت و اینکه امکان نداره اینجور پیوند مگر که مجرد باشه میتونیم ما نتیجه بگیریم، وقتی ما به درد خود اهل متشرعی میخونن که نقل رو قبول دارن و اونام که کسی که معاد رو و توحید رو قبول داشته باشه دیگه روح رو به اینکه محشور میشه و انجورست قبول داره، به درد یک مادی که منکر باشه نمیخوره و نتیجه ای که ما بخوایم تجرد روح رو ثابت بکنیم برای خود ما نمیتونه باشه.
این ادله نقلی برای تأیید اون ادله عقلی است، برای کسی که مبدع و معاد را قائل نیست که دلیل نقلی اقام نمی کنند. بعد از اینکه اون براهین عقلی بر تجرد رو اقام شده است، در تأیید او ادله نقلی اقام می کنند که تجرد روح را اثبات کنند در برابر عده از متکلمین که قائل به روح مادی بودن روح هم. در بعضی از بین علماء شیعه هم یه عده روح را مادی می دانند، با اینکه خدای سبحان را مجرد می دانند و بعضی از مراحل را مجرد می دانند، مزارک روح را مادی می دانند. تو علماء شیعه هم هستن.
خیلی منافات داره که اینها و اینها را منام ملاحظه کردن دیگه بود در اونها باقت نظر دلیل عقلی اینها می تونه برای اونها مقنع باشه.
خب آخر استفاده کردن از هر مسلبی یه مقدمات خوب لازم هست. انسان وقتی که به مبادی اصول آشنا نباشد، وقتی وارد روایات احادیث که شد یک فقه اخباری دارد، به این صورت در میاد. این برای کسانی است که نقل بر اونها ثابت شده است، و الا برای کسی که اصل مبدا و معاد بر اونها ثابت نشده است که به نقل تمسک نمی کنند. و همونطوری که تو اوائل بحث عرض شد، یک قسمت قابل توجه ادله تجرد روح را در این ادعیه باید جستجو کرد، نظیر مناجات شعبانیه و امثال ذالکه از خدای متعال مسئلت میکنن که و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظر حالک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر عرف تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. اینها به خوبی دلیل تجرد روح است. حالا درباره ارواح انبیاء علیهم السلام حساب دیگری دارد، درباره ارواح مؤمنین هم همین طور است که این مناجات ها را دستور دادن که بخوانید. یا قلب سراسر لبریز از محبت خدا بشود و قلبی به حب که متیبا، یا وملع قلبی به حب که مضمون دعای ابو حمزه شمالی است. محبت اله که نمیتواند یه امر مادی باشد، یه سلسله ذرات ریز به سلول ها که خاص به نام محبت الله باشد. مثلا مرحوم مجلسی اول، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی رضوان الله، در شرح من لا یحضر الفقیه سخن عده از علمای شیعه را که قائل به جسمانیت روحن هم نقل میکنند، ولی البته این فرماد محققین و علما بر تجرد روح. یعنی انسان وقتی که در اصول اعتقادی همونطور فکر صادر داشته باشد، وقتی وارد کتاب و سنت شد برداشتش با برداشت توده مردم یکیه دیگه، اینطور در میاد. سخنانی از حکمای پیشین نقل میکنند که دلالت میکنند بر تجرد روح. می‌فرماید و اما کلمات الاوائل، یعنی قدمای پیشین، پیشینیان. فقط قال معلم الحکمت العتیقه ارسطاطالیس فی کتاب المعروف به اصولوجیا علی لسان روبو یونانیین، که اصولوجیا به زبان یونانی ها به معنا معرفت روحیه است، الهیات به معنا لخص است. این کتاب در نوشته های مرحوم میرداماد و همچنین در نوشته های مرحوم مولا صدرا به نام ارسطو نسبت داده شده، در حالی که مال یکی از شاگردان دیگر افلاطون هست. یکی از افلاطونیین نوشته است، نه ارسطو. در اون کتاب این چنین آمده: اینی ربما خلوتو به نفسی و خلعتو بدنی جانبا، من گاهی که در خلوت با خودم با خیشتنم به تنهایی پرداختم و بدنم را کنار گذاشتم و خلعتو بدنی جانبا و سیرتو که انی جوهرون مجردون بلا بدن، خودم را یک جوهر مجرد بی بدن میبینم. در حقیقت اون یک تمثلی است، تمثل برزخی است. انسان در حال که مشاهده میکند، خود را مشاهده میکند، با بدن مثالی مشاهده میکند. از اون مرحله البته بالاتر برود، با مشاهده عقلی خود را مییابد. شیخ اشراق در حکمت اشراق و در نوشته های دیگرش این معنا را مکرر ادعا میکند و میگوید اگر کسی به این مقام نرسید پیش ما حکیم نیست. ممکن است درسی خونده باشد، کتابی نوشته باشد، اما حکمت در جان او رسوخ نکرده است. اون حکمتی که خودش بهشته است، اون حکمت در انسانی ظهور می کند که قدرت تجرید داشته باشد، که بتواند خود را به تنهایی ببیند. در این روایاتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید انا مدینه العلم و انت یا علی و بابها، که روایات فراوانی است، بعضی از اون روایات رو که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در امالیش نقل کرده عبارت این است که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، من مدینه حکمتم و حکمت بهشت است و تو یا علی در این حکمتی. اگر کسی به این حکمت که خیر کثیر است، که معرفت الله و المعاد و رسالت به مانند آن است، رسیده است، قدرت تجرید هم دارد. شیخ اشراق میگوید اگر کسی بدن را مانند لباس در اختیار نداشته باشد که هر وقت خواست این بدن را رها کند و خود را تنها مشاهده کند، او حکیم نیست. و سر تو که انی جوهرون مجردون بلا بدن فاکون داخلن فی ذاتی خارجن من ساهر الاشیام، من فقط خود را میافتم و از چیزهای دیگر خارج و غائب بودم. اونچه که الان به نام تعلقات معرف ماست، همه اونها را بیگانه میافتم. من کجاییم، در چه زمان زندگی میکنم، فرزند کیم، فرزندانم کیم، در چه محیطی هستم، سمتم چیست، این همه بیگانه است. انسان که در یوم القیامه با اینها محشور نمیشود. ولقد خلق جئنا خلق جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همون یوم القیامه همه تون تنها میایید، همونطوری که تنها متولد شدید همونطور تنها میایید. یعنی این قیود و تعلقات که عوارض و حواشی شماست و در حقیقت شما نقش ندارد همه کنار می رود، خودتون تنها می آیید. الان ما در حالی هستیم که خود را در این عوارض فرو رفته می یابیم، حقیقت خودمون را گم کردیم. اون حال که برای انسان پیش بیاید، انسان این حواشی و عوارض را رها می کند و خود را می یابد. الان ما خودمون را گم کردیم و این عوارض و حواشی را یافتیم. این همون بیانی که از حضرت امیر سلام الله علیه چند روز قبل نقل شد که فرمود عجب طول من ینشد و زالته و قد ازل نفسه و لا ینشدها، من بر تعجبم که مردم متاهای دستشون رو گم میکنن و انشاد زاله میکنن تا این گمشده رو پیدا کنن، اما خودشون رو گم کردن و نمیروند پیدا کنند. فعرا فی ذاتی من الحسن والبها ما ابقا له متحجبا بهتا، من جان خودم را اونچنان زیبا و نیکو دیدم که در شگفت و تعجب فرو رفتم و مبهوت شدم. زیرا انسان که از جان مجرد است، خود روزی از ریاض بهشت است اگر انسان وارسته باشد و در درون خود حسن و بهایی میبیند. مؤمن این چنین است. همون روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده که از امام علیه السلام سوال کردن که فرشته ها چگونه نیات مردم را با خبرن که می نویسن، اعمال ظاهر را می بینند و می نویسن، اما نیات را چگونه می فهمند تا بنویسن؟ حضرت فرمود آیا بوی کنیف و بوی روزه یکسان است یا نه؟ عرض کرد نه. فرمود مگر نان است که شما وقتی از بوی بدی به مشامتون رسید می فهمید از کنار کنیف می گذرید و بوی خوبی به شامتون رسید می فهمید از کنار روزه به باقی می گذرید. از بوی بد فرشته ها می فهمند این شخص در درون او یک کنیفی است، می نویسند. از بوی خوب می فهمند این شخص در درون او روزه است، می نویسند. خود شخص یا روزتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر النیران، این که او را رها نمی کند، که این اگر تو دریا هم بمیرد باز فی حفرت من حفر النیران دیگه. در جریان قوم نوح فرمود اغرقو فادخلو نارا، تو همون آب وارد آتش شدن، فاصله ای که نشد بعدها وارد حفرت و من حفر نیران بشن. که اینطور نیست که الان اینا تو آب غرق بشن بعدها وقتی که این اجسادشون بعد چند سال مثلا خاک شده وارد جهنم برزخی بشن، که نه، همونجا که غرق شدن تو همون آب وارد آتش شدن. یه آتشیست که تو آبم هست، اغرقو فادخلو نارا. یا اصحاب اخدود، اون مؤمنینی که در اون کانال سوخته شدند و اینها رو به صورت خاکستر در آوردن، اینا تو هم اون کانال آتش وارد روزی از ریاض بهش شدن، قبرشون همونجاست. در این حال که تو آتش سوختند وارد روزی از ریاض بهش شدن. انسان به همراه خود یا یک کنیف بدبوی را حمل می کند یا روزی از ریاض جنت را در بر حمل میکند. تعبیر قرآن کریم رو استنباط سیدنا استاد رضوان الله این است که اون کسی که مائل است به حرام خوردن و رشوه خوری که حقی را باطل کند و باطل را حق کند در هر راه، قرآن کریم میفرماید به این که مبادا یک مالی را به احبار و رهبان بدید و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من انبار الناس، مبادا یه وقتی ادلا کنید با این رشوه کسی را گرفتار کنید تا اینکه مال مردم رو بخورید. لا تدلو بها الى الحکام، یعنی این رشوهی که میدید ادلا کردید. ادلا یعنی انسان با یه تناب دلبی را در درون یک چاه بیندازد، یک مشت از آب اون چاه بگیرد. فرمود شما با این رشوه دادن ادلا کردید، دلوی را در درون دل این قاضی رشوه بگیر انداختید، یک دل لجن کشیدید بیرون آوردید. اون حکمی که گرفتید از او یک دل لجن است که با ادلا شما از کنیف دل او استخراج شده است. انسان یا بالاخره حامل کنیفی است یا حامل روزی از ریاض جنه، و این اولین لحظه که این بدن رها کرد برای او مشخص می شود. فعرا فی ذاتی من الحسن والبها ما ابقا له متعجبا بهتا، مبهوت می شود. اونگاه هست که فاعلم و می دانم انی جزء من اجزاء العالم الشریف الالهی، من از عالم طبیعت نیستم، موجودی از موجودات عالم مجردم، ذو حیات فعالت دارای حیاتم فعالیت از آن جان من است. فلما ایقنتو بذالک رقیتو به ذهنی من ذالک العالم الال علت الالهیه. وقتی در اون حال خلوت این معنا برای من متیقن شد، یقین پیدا کردم، ذهنم را ترقی دادم از اون عالم شریف به عالم اشرف. رقیتو به ذهنی یعنی رقیتو ذهنی، ذهنم را ترقی دادم از اون عالم شریف الال علت الالهیه. فسرتو که انی موضوع فیها متعلق بها، گویا خود را در اون عالم علت عالم اشرف یافتم، متعلق به ذات اقدس اله یافتم. اگر قلب انسان متیم به حب الهی باشد، جز محبوب چیزی دیگر را که نمی بیند. این در بسیار از جوامع روایی ما هست. در کتاب شریف علل و شرایع، اونجا چرا انسان گرفتار دنیا می شود و به دنیا علاقمند است، اونجا علتش رو ذکر می کند. حضرت می فرماید قلبی که از یاد خدا خالی باشد، محبت باطل را خدا در اون قلب قرار می دهد. در اونجا و در دیگر جوامع روایی هست که کسی به امیرالمؤمنین علیه السلام در یک نیمروزی عرض کرد، هم درباره از تعمیر هست هم درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم، که خلاصه ما را موعظه کنید. حضرت فرمود انت مع من احببت و لک ما اکتسبت، تو با محبوبت محشور میشوی و هرچه کسب کردی هم مال توست. در من لا یحضر از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که مردی از بادیه آمده حضور حضرت و مطالبی خواست بپرسد. سوال کرد که قیامت کی قیام میکند، متى الساعه. در این حالی که اون مرد سوال کرد قیامت کی قیام میکند، فحضرت الصلات، موقع نماز فرا رسید، حضرت شروع به نماز کرد. چون دستور داده بودن وقتی که اول وقت نماز شد، فرشته ها منادیان حقن میگن قوم و ایران نیران کمولتی اوقت تموها علا دهور کن فعتفعوها به سلبات کن. فرشته ها میگوین که نماز اول وقت رو تأخیر نیندازید. همین که اول وقت فرا رسید، فرشتگان که منادیان الهیان میگوین نه، اون آتش هایی که شما روشن کردید رو پشتتون گذاشتید، اون رو با نمازاتون پاشید خاموش کنید. انسان معلوم میشود گرفتار یه سلسله آتش هاییست که در دوش دارد و یعنی پشت سر گذاشته، نمی بیند و الا با این آتش ها همراه است، همکنون آتش دارد. قوم و الى نیران کمولتی اوقت تموها علا ظهور کم فعتفعوها به سلوات. حضرت شروع به نماز کرد. بعد از نماز فرمود اون کسی که سوال میکرد از قیامت اون کیه، اون جلو آمد، عرض کرد منم که سوال کردم که قیامت کی قیام میکند. فرمود ما اعددت لها، تو برای قیامت چی فراهم کردی؟ حالا هر وقت قیام میکند اون مهم نیست، تو برای قیامت چی حاضر کردی اینها؟ عرض کرد من نماز زیاد و روزه فراوانی ندارم، ولی دوست شما هستم و علاقمندم به شما. همسر حضرت فرمود انت مع من احببت، تو با محبوبت محشور میشوی، هر انسانی با محبوبش محشور می شود. و لک ما اکتسبت، این هم از هست امیر است با یه تفاوت مختصر، هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم. انسان با محبوبش محشور می شود. خب اگر قلب کسی متیم به حب الهی بود، اومد در این قلب جز الله که چیز دیگر نیست. اگر جز الله چیز دیگر نیست، الله هم که جمیل و کامل محض است، دارای بها و جمال و کرم کمال است. اللهم این است علاکه من جمالی که به اجملی به کل جمالی که جمیل، این شخص در ذات خود جز جمال و بها چیز دیگر نمی بیند، هیچ نشاطی بالاتر از او برای او فرض نمی شود، حزن و اندوهی برای او فرض نمی شود، همواره در جمال و جلال محض به سر می برد. اگر کسی هم ابن سینا بعد از اینکه این مطالب را در شرح اشارات تو مقامات العارفین نقل میکند، میگوید گرچه این ممکن است باعث خنده افراد غافل باشد، ولی برای کسی که اهل تحصیل است یه عبرتی است برای او. فسرتو کانی موضوع فیها متعلق بها فاکون فوق العالم العقلی کله. این سخن را ارسطو در اصولوجیا، یعنی مؤلف این کتاب که از افلاطونی هاست، فی کلام طویل بیان کردم. و قال ایزن مؤلف اون کتاب، من حرس على ذلك العالم ور تقائلی جوزی هناکه احسن الجزا از ترارم. اگر کسی علاقه به اون عالم داشت و به اون عالم ترقی کرد، احسن الجزا نصیبش می شود از ترارن، یعنی ضرورتن حتما. اگر این چنین است که اون جزای عالی نصیبش می شود، از سومولی و انا اجزی به، سوم مال من است و من جزا می دهم به اون سوم، و جزا چیست مشخص نفرمود، اگر انسان به اون جا می رسد، پس فلا ینبغی لأحد ان یفتر عن طلب و الحرص و الاهتمام، شایسته نیست کسی فتور و ضعف بورزد و خیشتن خیش را در نیابد. فلا ینبغی لأحد که ان یفتر فتور بورزد ان طلب و الحرص و الاهتمام فی الارتفاع الى ذلک العالم و ان تعب و نصب، اگرچه رنج و دشواری را هم تحمل کند. چرا؟ فان امامه راحتون لا تعب بعدها ابدا، بعدش در جو پیشا پیش این رنج یک رفاه و آسایشی است که هرگز تعبی نیست. اونجا دیگر لا یمسهم فیها نصبون ولا یمسهم فیها لغوب، رنج و خستگی در بهشت نیست. قیامت کبرا با اینکه عالم یک جا عوض می شود، تنها مسئله لرزه و زلزله زمین نیست که زمین بلرزد، نه، کل عالم می لرزد و دگرگون می شود، و در این فضای اکبر اصلا کمترین احساسی اولیای اله از این فضای اکبر ندارن. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه، فرشتگان به استقبال اینها می آیند، به اینها سلام عرض می کنند، از اولین لحظه که ندارن جان تسلیم می کنند. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، در حالی که طیبن فرشتگان متوفی اونها هستند، به اینها سلام عرض بکنن تا آخرین لحظه. لا یحزنهم الفزع الاکبر، لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. اون صداهای ضعیفی هم از دور به گوش اینها نمی رسد، احساس نمی کنن صدای جهنم را تا اینکه مثلا رنجی ببرن. با اینکه جهنم وقتی از دور کفار را می بیند، تکاد و تمیز و من الغیظ ازارعت هم من مکان بعیدن، یعنی جهنم وقتی کنها را ببیند که این رؤیت را به جهنم نسبت میدهد، ازارعت هم من مکان بعیدن سمع لها تغیزن و زفیرا. در اون روز که گرفتاری به نام فضا اکبر هست، هرگز این اولیاء الهی رنجی ندارند. و ما یدل علی هذا المسلب رسالته المعروفه به تفاهیه، اون چه که بر تجرد روح و این که اگر کسی رنج موقت را تحمل کند به آسایش ابد میرسد، رساله اسمال ارسطو که معروف به تفاهیه است، یعنی یک ترجمه‌ای که کردن به عربی به این صورت هست، یعنی همانند سیب، یک جریانی را نظامی در آخر خمسه نظامی به صورت شعر در آورده. در جریان مرگ افلاطون یا ارسطو میگوید شاگردان او در کنار بستر او بودند، او سیبی را طلب کرد یا در دست داشت و چند لحظه این سیب را بو کرد و بعد به این حضار در کنار بستر بیماری داد و برای همیشه خاموش شد که چو بگذشت و بگذاشت آسیب را به یاران بیفکند اون سیب را، که گرفتن سیب و بو کردن سیب و رها کردن سیب عبارت از گرفتن دنیا و بهره برداری از دنیا و رهایی دنیاست. یعنی بیش از این نیست، خلاصه در همین حد است. شاید این رساله تفاهیه مطلبی که دارد همون باشد که نظامی در پایان خمسش ذکر کرده. مرحوم آخوند در نوع کتاب ها از این رساله اسم میبرد، ولی در کتاب شریف شواهد الربوبیه میگوید این رساله پیش ما هست، این رساله تفاهیه. این شواهد الربوبیه طبع سابقش صفحه 151 مطلب رو دارن و طبع جدید صفحه 218 میفرمایند به اینکه این رساله پیش ما موجود است. چه اینکه رساله ذهبیه فیثاغورس هم که در چند سطر بعد میآید میگوید این رساله پیش ما موجود است. و هیه مشتملتون علا کلمات هلتی تکلم بها هین حضرت هل وفات، که بعد بعض از شاگردان او شاد جمع آوری کردن یا کلماتی را که قبلا گفته بود، همون کلمات به صورت یک رساله در آمده بود، اون کلمات را در حال مرگ هم گفته است. و محتج بهی علا فضل الفلسفه و ان الفیلسوف یجازا علا فلسفتهی بعد مفارقت نفسهی ان جسده. در اونجا بر فضل فلسفه که معرفت الله، معرفت و اسماء الحسنا و صفات العلیاست، احتجاج کرد و اینکه فیلسوف یعنی حکیم الهی اگر بدنش را رها کند از بهترین جزا برخوردار است هم احتجاج کرده است. در نوشته های فارابی آمده است که انسان کامل امام است و اون باید فیلسوف باشد، یعنی حکیم باشد، و اون انسان کاملی که فیلسوف است یسما اماما. میگوید امامت آن است که انسان در اصول دین و در معارف دین صاحب نظر باشد. بعد از اینکه آشنایی به این معارف را قید کرده است، فرمود یک همچه انسان کاملی که میتواند مدینه را تدبیر کند یسما اماما. و قال ایزن لیست نفس فی البدن، این از اون کلمات بسیار بلنده است. لیست نفس فی البدن بل البدن فیها لأنها اوسع من، نفس در بدن نیست بلکه بدن در نفس است. انسان دو اصل نیست، دو حقیقت نیست، یک حقیقت نفس، یک حقیقت بدن، که دو حقیقت جدای از هم باشد، یک واقعیت بیش نیست. این یک واقعیت هم نفس بدن نیست که نفس بشود فرع او، این واقعیت نفس اوست که بدن فرع اوست. بنابراین پس بدن در خدمت نفس است، نه نفس در بدن. این سخن که از افلاطونی هاست زمینه شد که مرحوم آخوند مرگ را عبارت از آن بداند که چون نفس کامل می شود و به عالم خود رحلت و سفر می کند، بدن را بی سرپرست می گذارد و بدن می پوسد. نه اینکه چون بدن می پوسد جان قصد رحیل می کند. این حرف را در معاد نقل می کنند، در کیفیت تعلق نفس به بدن، چه در اسفار چه در نوشته ها دیگر نقل می کنند که این شعر درست نیست که ما بگوییم جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا گفتا چه کنم خانه فرو می آید. جان قصد رحیل کرد برای اینکه خانه فرو می آید، چون خانه فرو می آید صاحب خانه بیرون می رود. این چنین نیست، بلکه صاحب خانه یک قصر بهتری ساخت، به اون قصر بهتر میل کرد، توجهش به اون قصر است، علاقش از این خانه گلی کم شد، کم کم این خانه می پوسد و فرو می آید. نه اینکه چون خانه فرو می آید صاحب خانه می رود، بلکه چون صاحب خانه به جای دیگر می پردازد، این خانه بی سرپرست می ماند، می پوسد و فرو می آید. جان چون متوجه عالم دیگر است، بدن می پوسد، نه چون بدن زائل می شود، جان قصد رحیل می کند. ریشه این حرف از سخن این افلاطونی هاست که لیست نفس فی البدن، بل البدن فی النفس، لان النفس اوسع من البدن. بعضی از این حکمای بزرگ ظاهرا جز انبیای بنی اسرائیل بودند، انبیای پیشین بودند، که ابن ترکه در مقدمه تمهید بعضی از اینها را میگوید اینا جز حکمای قبل از اسلام بودند، نظیر فیثاغورس که میگوین همون ادریس پیامبر است. و قال انباسغورس ان النفس لانما كانت في المكان العال الشريف، نفس در یک مکان بلند که از مکانت عالیه برخوردار بود اونجا یافت میشد. فلما اخطأت سقطت الى هذا العالم، چون خطایی کرد و اشتباهی را مرتکب شد به عالم طبیعت نزول کرده است. خطای نفس در اونجا بعدها توجیه خواهد شد که نفس چگونه در عالم مجردات بود که خلق الله الارواح قبل الابدان، بعد چگونه شد به این عالم متنزل شد. اینها این معنا در کیفیت تعلق نفس به بدن مبسوطاً در فصل بعد خواهد آمد، که حرف افلاطونی ها یک سمت، حرف ارسطویی ها یک سمت، حرف مرحوم آخوند یک سمت، اینها اونجا بیان می شود. در این زیارت جامعه هست که به ائمه علیهم السلام ما خطاب میکنیم شما مهدقین به عرش بودید، اونجا بودید، خدای سبحان بر ما منت گذاشت، شما را به این عالم آورده است. این نشانه تجرد ارواح اون اولیای الهی است که شما مهدقین به عرش بودید، خدای متعال بر ما منت گذاشت، شما را متنزل کرده است. ارواح دیگران هم که اونجا بودن جای خطا نیست اونجا، معنای این که اونا اشتباهی کردن و به این عالم متنزل شدن در فصل بعد به صورت توجیه ذکر می شود. فلما اخطأت سقطت الى هذا العالم فرارا من سخط الله، فلما من حدرت، وقتی نفس منحدر شد از اون عالم پایین آمد با عالم طبیعت تعلق گرفت، صارت قیاسا للانفس التي قد انخلطت عقولها، این نفوس عالیه وقتی به این عالم تنزل کردن قیاس و پناهگاه نفوسی شدن که عقلشون با وهمشون مخلوط هست و فطرتشون با طبیعتشون آمیخته می شود. فلما من حدرت این نفوس کامل، صارت قیاسن و پناهگاه للانفس التي انخلطت عقولها، اونا که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، در اثر اختلاط عقل به وهم است یا در اثر آمیختگی فطرت با طبیعت و شهوت است. و کان ید اون ناس به اعلا صوته، این انباسغورس مردم را با اعلا صوتش دعوت میکرد، و یأمرهم ان یرفضوا هذا العالم و یسیروا الی عالمه الاول الشریف، دستور میداد که شما جهان را ترک کنید و به عالم اصلیتون برگردید. این که عالم را ترک کنید یعنی تو عالم طبیعت زندگی نکنید، یعنی نگذارید این در حریم قلبتون راه پیدا کند. اگر قلب یک کسی متیم شد به حب الهی و جا برای غیر خدا نمیماند. از نظر قرآن کریم مردم سه قسمتند. یک عده فقط در دنیا هستند، اصلا در غیر دنیا نیستن. یک عده اصلا در دنیا نیستن، یک عده گاهی در دنیا یعنی گاهی در غیر دنیا مخلوطن. درباره کفار می فرماید به این که ان الکافرون الا فی غرور. کافر چه متمکن، چه فقیر، چه گدا، چه تهیدست، چه توانگر، در دار غرور زندگی میکند. اصلا فقط در دنیاست. ان الکافرون الا فی غرور، چون دنیا را جز غرور چیزی نمیداند که و ما متاع الحیات دنیا و ما الحیات دنیا لا متاع الغرور. اگر و ما الحیات دنیا الا متاع الغرور و اگر ان الکافرین کافرون الا فی غرور، پس کافر فقط در دنیاست و لا غیر. اگر شرح حال انبیا و اولیا را ذکر میکند و اگر به عنوان نمونه هست عبی سلام الله علیه بعد اینکه اون تلی از زر و سیم را در بازگشایی در بیت المال بصره بعد از فتح بصره وقتی این طلاها و نقره ها را دید فرمود قری غیری، چند بار به دنیا فرمود که دنیایی که برای من متمثل شدی قد تلق تو که سلاسن لا رجعت لی فی که ابدا، من هرگز در دنیا نیستم. پس اصلا در تمام مدت عمر هست علی تو دنیا نبود. عده هم گاهی در دنیا هستن گاهی تو دنیا نیستن. معلومش دنیا و معنای درس و بحث نیست. دنیا معنی غذا خوردن و فرزند پیدا کردن نیست. دنیا معنی کشاورزی و باغداری نیست. دنیا معنی جنگ کردن و صلح کردن نیست. اینا معنی دنیا نیست. اون توهمات باطل که این از آن کیست و این برای چیست، او دنیاست. و لگاهی اگر در حالت عادی باشد یه وقت مداد العلماء افضل من دماء الشهدا می شود. اگر در حال ضرورت و انقلاب باشد ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عباده سقلم می شود. یک کشتن از تمام درس و بحث ها برای ابد افضل است. نه اون دنیاست نه این دنیا. تا انسان بداند که در چه زمانی هست و وظیفه او در اون زمان چیست. این بیان بلند را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در باره خطبه ها و سخن ها و کلمات هست امین نفرمود که مثلا کلام علی افضل من عباده الثقلین. یه وقت است که یک ضربت لازم است که تا مردم بتونن این کلمات رو گوش بدن که اصل اسلام جا بیفتد. اون ضربت و علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین، اون هم دنیا نیست. اون سخنهانش هم دنیا نیست. اون کشاورزی هاش هم دنیا نیست. اون غذا خوردنش و درس و بحث و خوابیدنش هم دنیا نیست. اگر کار برای رضای خدا باشد کار آخرت است. این که این بزرگان میگوین شما دنیا را ترک کنید یا در خطبه های نماز جمعه معمولا این خطبه را میخوندن که این دنیا قبل از اینکه شما را قبل از اینکه شما را ترک کند شما ترکش کنید، و اینکه شما را بالاخره ترک میکند پس شما ترکش کنید. ترکش کنید نه یعنی بیکار بشید. ترک کردن یعنی نگذارید او در جان شما راه پیدا کنه. اگر وملا قلبی به حبک شد یا وجع القلبی به حبک متیما شد، سراسر قلب را محبت خدا فرمان اله برکت جا برای غیر خدا نیمون. پس بنابراین این اصلا در آخرت تست، در دنیا نیست. تو اون بیان سید شهدا سلام الله علیه هم که در نامرقوم فرمودن که شما هی ما را به یمن و عراق و حجاز میترسانید میگید آشوب است، اما بعد فکر ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل و سلام. برای من اصلا دنیا نبود و همواره آخرت است. اگر حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج آمده که فرمود لکل من الدنیا و الاخرت بنون و کونو من ابناء الاخره بلا تکونو من ابناء دنیا، فرزند دنیا نباشید، نه یعنی بیکار باشید، نه یعنی فقط به عبادت بپردازید، نه متن کارها را انجام بدهید به اذنه تعالی. تو این زیارت آل یاسین که از بهترین زیارتهای است ولی از سلام الله علیه است، از اون پربرکت ترین زیارتهای هست حجت سلام الله علیه است و سندش هم خوب است، دلالتش خیلی قبولنده است، به ما دستور دادن که به تمام شؤون حضرت سلام عرض کنیم. میگیم السلام علیک حین تقرأ، السلام علیک حین ترک و تسجد، السلام علیک حین تقوم و تقعد، وقتی پا میشی سلام بر تو، می نشینی سلام بر تو، نماز میخونی سلام بر تو، رکوع میکنی سلام بر تو، بسیار از این حالات رو میشماریم. بعد میگیم السلام علیک فی آناء لیل که به اطراف نهارک، بر لحظه لحظه شبان روز سلام، چون ولی الله این چنین زندگی میکند. کسی ولی الله هست تحت ولایت الله و ولی الذین آمنو است، لحظه لحظهش نورانی است، این سیره او آموزنده است. این تو نیست که یک زیارت خالی باشد و آموزنده نباشد، یا درود بر تو درود بر تو، نه، بل لحظه لحظه تو درود. سایر ائمه هم همینطور بودن، حالا به ما گفتن ولی اصلتون اینه. این چنین نیست که مخصوص از توجه سلام الله علیه باشه که دیگر ائمه علیهم السلام رو نداشتن، که نه، لحظه لحظه اونها رحمت است و بر لحظه لحظه اونها سلام و سلام علیک فی اطراف لیله که آنا لیله که و اطراف نهاره. این چنین نیست که حالا در حالی که نماز و روزه انجام میدی بر تو سلام، در حالی که قرائت و رکوع و سجود داری بر تو سلام، اما در حالی که ساکت هستی نه، در حالی که نشسته ای نه. این چنین نیست. اگر کسی ولی الله هست اصلا در آخرت است، در دنیا نیست. اگر حکمای الهی میگن دنیا رو ترک کنید، نه یعنی گوشه بشینید. یه وقت است انسان تو میدان جنگ است، یه کاری میکند که از هر کار دیگر افضل است، تا زمان چی باشد و خصوصیتش چی باشد. به علا صوتی و یعمرهم ان یرفزو هذا العالم و یسیرو الى عالمهم الاول شریف و وافق هذا الفیلسوف را آغازا سیمون فی دعائه الناس الى رفض هذا العالم الا انه تکلم بالامثال و الرموز. که این بینها رو بسیار از اینها رو میگفتن جز انبیای قبل از اسلام بودن. الحمدلله.